أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر سوره طویله بخواند در نماز که وقت واجب فوت بشه حکم چیه؟ گاهی هم سوره طویله نیست، وقت تنگه، در تنگی وقت سوره میخونه یا نماز رو طول میده که وقت واجب فوت میشه. ببینیم این نماز صحیحه یا صحیح نیست. عرض کردیم که یک فرض اینه که عمدن سوره طویله بخونه که باعث بشه حتی یک رکعت از نماز رو هم در داخل وقت درک نکنه. اینجا فرمودن تسالم هست بر بطلان این نماز. سه وجه ذکر کردیم برای حکم بطلان این نماز و راجع به اونها بحث کردیم. وجه چهارم، برخی از جمله مرحوم آقای خویی فرمودند که این سوره طویل مفوت وقت واجب هست، چون مفوت وقت واجب هست حرامه و از دائره امر به سوره خارج هست. پس این سوره طویله جزء نماز نیست. اطلاق اقرا السوره بعد فاتحه الکتاب نمیتواند شامل این سوره طویله بشود. وقتی که این سوره خارج است از امر به قرائت سوره، پس جزء نماز نیست. اگر کسی آن را به قصد جزئیت بیاورد، مصداق من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده خواهد بود. این نظر مرحوم آقای خویی هست و لذا ایشان فرمودن حتی اگر شروع بکنه در سوره طویله ولو اتمام نکنه، ناقص بگذاره و بعدش هم سوره قصیره بخونه و کل وقت رو درک کنه، میگیم نماز تو باطل است. چون وقتی که شروع کردی در سوره طویله، سوره طویله جزء نماز نبود، قصد جزئیت کردی، زیاده عمدیه بود، نمازت باطل شد. اشکال این وجه رابع این هست که اولا جناب آقای خویی، شما که در اصل وجوب سوره احتیاط میکنید، مقلد شما جرأت نداره در سوره قصیره هم قصد جزئیت بکنه. تا میخواد قصد جزئیت بکنه میگید شاید جز نباشد. اگر بگوید خب جزء مستحب که هست اگر جزء واجب نباشد، شما آقای خویی فرمودید بهش که زیادی حرف نزن، ما اصلا جزء مستحب نداریم، پس مقلد شما حق ندارد اصلا در قرائت سوره قصد جزئیت بکند. وقتی حق ندارد قصد جزئیت بکند حتی اگر سوره قصیره میخواند، حالا فرض اینه با این نظر آقای خویی دیگه کسی قصد جزئیت نمی کنه، رجوع میکنه به آقای زنجالی که میگه اصلا سوره واجب نیست. خوبه دیگه، اون دیگه که آقای خویی مسلط‌تر میشه برش، میگه حالا که رجوع کردی به کسی که میگه اصلا سوره واجب نیست، من که احتیاط میکردم رفتی رجوع کردی به کسی که میگه سوره واجب نیست. از این به بعد اگر قصد جزئیت بکنی اینجا دیگه بحث احتیاط نیست، اصلا واقعا نمازت باطله. خب کسی که بهش میگه سوره قصیره هم میخوانی قصد جزئیت نکن برابر احتیاط واجب، خب قصد جزئیت نمی کند. سوره طویله هم بخوانه قصد جزئیت نمی کند، دیگر به نظر شما زیاده سر نمی کند. و معمولا هم مردم قصد تفصیلی نمی کنند که این سوره جزء واجب است، قنوت جزء واجب نیست. بابا مردم نماز میخونن از باب تقلید آبا و امهات، حالا چهار تا مثلا کنارش یاد میگیرن، اصلا قصد تفصیلی نمی کنن. الحمدلله در تشهد جز نیست، اشهد ان لا اله الا الله جز است، حرفا معمولا قصد نمیشه. اشکال دوم، خب شما فرمودید که این سوره طویله حرام است. چرا حرام است آقا؟ ضد واجبه دیگه، بیشتر از این که نیست که، مگر ضد واجب حرامه؟ پس چرا میفرمایید سوره طویله لمکان حرمته ها من اجل کونها مفلوتتن للوقت خارجتون ان حیز الامر؟ چرا امر ترتبی نداشته باشد؟ ضد واجب که میتواند امر ترتبی داشته باشد، ضد واجب که میتواند به نظر آقای خوی امر ترتبی داشته باشد. خب این سوره طویله ضد واجب است، چرا با امر ترتبی درست نشود؟ اون اشکال اول بود، ادامه اون اشکال که یعنی شما اشکال اول کردید بعد به اسم اشکالهای دیگر باز اشکال اول رو میخوایید تکرار کنید. اون اشکال اول بود که این نماز در صورتی که مفوته حتی یک رکعت از نماز داخل وقت است، اشکال اول اونجا بود. این نمازی که سوره طویله در رکعت اولان میخوانید و حتی یک رکعت رو هم داخل وقت درش نمی کنید، این نماز نه ادا هست نه قضا، اون اشکال اول بود. این اشکال چهارم غیر از اشکال اول هست.
خود این امر داشته باشه، اون نمازش امر داشته باشه، یه بحث این که خود این امر داشته باشه،
نماز مشتمل بر سوره طویله خب چرا امر ترتبی ندارن؟
نماز هم داشت باشه، اما الان هم امر زمینی به اینم خورده.
وجه خامس، آی سیستانی حقیشون هم همین رو فرمودن، اصلا امر به این نماز مشتمل بر سوره طویله مترتباً بر ترک اداء نماز در وقت اختیاری، این چه اشکالی دارد؟ عد الصلاة فی الوقت الاختیاری، ان کنت لا تعد الصلاة فی الوقت الاختیاری فصل مع السوره، ولو بعض این وقت خارج، ولو بعض نماز خارج از وقت باشد، این که ممکن هست. وجه خامس، وجه های سیستانیه، ایشون فرمودن که این سوره طویله امر نداره، چون امر نداره به خاطر که مفوت واجب اختیاری هست، پس اتیان او زیاد است ولو قصد جزئیت نکنید، چون جزء مصانفه با سایر اجزاء نمازه، امرم که نداره. چیزی که جزء مسانخ با سایر اجزای نماز است ولی امر ندارد او را در نماز بیاورید، این مصداق زیاده است. بله، اگر تبعیض سوره جائز باشه کما هو المختار به نظرهای سیستانی که چند آیه از یک سوره بخوانیم، در این صورت اگر قبل از این که وقت فوت بشه پشیمان بشیم، دو سه تا آیه از سوره بقره بخونیم بعد پشیمون بشیم ادامه ندیم، مشکلی نیست، چون این چند تا سورهی که اول خوندیم امر داره. اما کسی میگه سوره کامل واجبه کما هو المشهور، پس این سوره طویله امر نداره، حتی چند آیش هم امر نداره، بدون اینکه امر داشته باشه شما او رو در نماز آوردید میشه زیاده. نفرمایید که خب اشکال به آی خویی به ایشان هم وارده، شاید این نماز با سوره طویله امر ترتبی داشته باشد. خب ممکنه جواب بدیم، بگیم امر ترتبی نداریم، نه به خاطر اینکه سوره کامل حرام است که آی خویی فرموده لمکان حرمت ها، تعبیر آخویی بود لمکان حرمتها من اجل لمکان حرمتها من اجل کونها مفوتتن للوقت خارجتن ان حیزنم. نه، بگیم مقصود این هست که این سوره کامله از امر به سوره منصرفه، امر به سوره در نماز انصراف دارد از سوره‌ای که مفوت وقت است. عدم شمول دلیل امر به سوره نسبت به سوره طویله به خاطر نکته انصراف است، نه به خاطر نکته حرمت سوره طویله چون مفوت وقت است. امر ترتبی در جایی که اطلاق لفظی باشد، مثل اطلاق سله، صلات در وقت ازاله را میگیرد، برای تصحیح این اطلاق ما با امر ترتبی مشکل را حل میکنیم. اما وقتی کسی بگوید مثل مولانا فی اطلاق امر به سوره انصراف دارد از سوره طویله، خب دیگه اصلا ما اطلاق اثباتی نداریم دیگه، اینجا نمیتونیم با امر ترتبی مشکل را حل کنیم. خب این بیان آقای سیستانی به نظر ما اقرب است از بیان آقای خویی، ولیکن اولا مبتنیست بر این که ما در صدق زیادی عرفیه قصد جزئیت رو شرط ندونیم، اتیان به جزء مصانف رو کافی بدونیم. مبتنی بر این هست و ثانیاً مبتنی بر این است که ما احتمال امر مطلق را به طبیعی صلات ندهیم، و الا اگر احتمال بدیم همونی که آقای حکیم فرموده که ما در مقام ثبوت یک امری داریم به طبیعی نماز، یه امر دیگه داریم به نماز در وقت، شاید این نماز با سوره طویله فی علم الله مشمول اون امر به طبیعی صلات باشه. احراز نمی کنیم عدم امر را، احراز نمی کنیم که امر به سوره در اون امر به طبیعی صلات شامل این سوره طویله نمی شود، شاید بشود. احتمال شما میدهید که این سوره طویله فی علم الله مشمول یک کتاب امری باشد که فی علم الله به طبیعی و صلات ما از صورت علمو گرفته است. این احتمال را میدهید یا نمیدهید؟ وقتی این احتمال را میدهید ولو دلیل اثباتی قاصر است، همین که این احتمال را بدهید پس احراز نمی کنید صدق زیاده را، چون عنوان زیاده انتزاع میشه از عدم امر به یک شیء و کونه جزء مصانحا. که آیه 30 ثانی فرمود شما با استصحاب میخواهید ثابت کنید این سوره طویل هم ندارد، ولا احراز وجدانی که نکردی. وقتی احتمال میدید این سوره طویله مشمول یک امر به طبیعی و صلات معصوره باشد که منافات ندارد با یک امر دیگر به صلات معصورت القصیرت بالوقت، این احتمال دادید پس شک دارید در صدق زیاده. اگه فی علم الله این سوره طویله مشمول یک امر است به طبیعی صلات معصوره، جای حکیم می فرمود دیگه احراز نمی کنید صدق زیاده را بر این سوره طویله. یه چیزون بگم، شما استثاب میخواید بکنید عدم امر به این سوره طویله را اصل مثبت جاری کنید، بگید پس زیاده محقق شد. اون اصل مثبت مثبت هست،
خطاب امر به سوره
انصراف داشت. آقا شما تا تمسک میکنید به من زاد فعله العاده تو این وجه خامس، میگید چون امر ندارد این سوره طویله دلیل امر به سوره بعد از سال بعد الفاتحه از این منصرف است، پس این سوره طویله امر ندارد، زیاده شکل میگیرد، اتیان به چیزی که امر ندارد در نماز اگر جزء مصانح سایر اجزای نماز هم باشد موجب صدق زیاده است. میگیم خب کی میگه این امر نداره؟ شاید فی علم الله امر داشته باشه.
لازم نیست امر به طبیعی تصور کنم، احتمال امر ترتبی هم کافیه، اثباتا در یک
احتمال امر ترتبی هم کافیه. لازم نیست احراز کنیم امر دارد سوره طویله، احتمال امرم بدیم کافیست دیگه، احراز نکنیم صدق زیاده رو. چون گفتید ببینید عنوان زیاده عنوان بسیطه، شما گفتید این عنوان بسیط انتزاع میشه از اتیان به یک جزء مصانق مع عدم الامر بهی. واقعا اگر میگفتید مع عدم الامر الواصل خب میگفتیم بلوجدان امر واصل نداریم، اما گفتید مع عدم الامر بهی واقعا، خب استصحاب عدم الامر بهی واقعا برای اثبات عنوان بسیط زیاده خب اصل مثبته. مثل اینکه شما یک جنینی هست 9 ماهه یا اصلا نه به دنیا اومده، گفتن که علی آقا خدا بهش یه بچه ای داده، یه گفت یه بلی متاسفانه نابیناست، یه گفت نه آقا خیلی هم بیناست. شک کردید شما اصل شرعی داره براتون که بینا بودن نوزاد زید، بگید که این نوزاد زید یه زمانی که چشم نداشت، که 2 ماهگی 3 ماهگی که چشم نده، الانم که یقینا قابلیت داره برا بسر، قابل للبسر بالوجدان، فعلا استصحابم میگه که تو اون ایام ابتدایی انعقاد جنین بصر نداشت، پس این نوزاد زید بصر ندارد و قابل بصر هم است بلویزان، فهو اعما. خب به هر کی بگی میگه اصول بلد نشدی، به قول مرحوم آقای تبریزی یا اصول. خب این که اصل مثبته، خب ما میگیم اینجا هم همین شبهه هست. یه لاتعاد و گفتن منزادم کنارش تو ذهن مردم بوده و اطلاع در لاتعاد عرض شد خدمتون که شکل نمیگیره و اینا اولا درست نیست. بسانی هم مگه حتما به لاتوعاد ما باید توسل کنیم؟ و به اصل براعت توسل میکنیم، براعت از وجوب عاده و قضا. نه، تکلم منصرف است به کلام آدمی. بسیار خوب. پس به نظر ما عمده همون وجه اوله که این نمازی که سوره طویله میخوانید مفوت حتی یک رکعت از وقت است، این نمشمول خطاب امر به اداه و نمشمول خطاب امر به قضا. اطلاق امر به قضا میگه هنگام فوت ادا شما هنوز نماز نخوانده بودید، هنوز رکعت اول رو کامل نکرده بودید، واجب است بر شما قضا. ظاهر قضا هم احداث کل نماز هست. بعد از تحقق فوت ادا شامل شما نمیشه، که اون وقتی که نماز رو شروع کردید هنوز فوت نشده بود ادا، اونقدر طولش دادی، اونقدر لفتش دادی به قول معروف، تا حتی یه رکعت از نماز رو هم داخل وقت درش نکردی. خب این در فرضی است که سوره طویله بخوانی که مفوت ادراک یک رکعت از وقت باشه. شما الله اکبر نماز تو کی گفتی؟ موقعی که اون نماز فوت نشده بود. نه، فرض اینه که رکعت سوره طویله رو خوندی، تمام کردی، یه رکعت رو هم دست نکردی. اما اگر چند آیه رو بخونی بعد پشیمان بشی، نه اینجا به نظر ما اگر بعد از پشیمانی شما میتونی نمازت رو در وقت درک کنی، ولو یک رکعت آن را در وقت درک کنی، این مشکلی نداره، این نماز صحیحه. ما در فرضی میگیم این نماز باطله که سوره طویله رو بخونی و عملا یک رکعت از وقت رو هم درک نکنی. خب اما اگر نه، شما سوره طویله رو بخونی، یه رکعت رو در وقت درک کنی، بعض نمازت خارج وقت قرار بگیره، اصلا رکعت دوم نماز صبحت که خیالت راحت شده که دیگه ادرکت رکعتا من از صلات فلوقت، سوره از صبحت خدمتتون که طویلهی رو شروع بکنی، آفتاب هم داری میبینی بالا میاد، میخواد بالا بیاد، میگه فدای سره، ما که یه رکعت رو درک کردیم، میتونستی رکعت دوم هم در وقت درک کنی، سوره طویله خوندی. اینجا خب آقای خویی فرمودن که بازم ما میگیم این نماز باطله، چون شما امر به سوره در رکعت دوم شامل این سوره طویله که میخونی نمیشه، این مفوت وقت اختیاری است. و چون به قصد جزئیات آوردی، منزاد شامل شما میشه. سوره طویله که مفوت وقت اختیاری است حتی در رکعت دوم این امر ندارد، شما به قصد امر آوردی، به قصد جزئیت آوردی، مصداق منزاد فی صلاته فعلیه العاده شدی. خب آقای بروجردی هم از راه خودش پیش اومد، فرمود این سوره طویله مبعد از مولاست و صلاحیت مقربیت نداره. آقای سیستانی هم فرمودن چون امر نداره این سوره طویل حتی در رکعت دوم، پس عمدن این رو بخونید رکعت دومتون خارج وقت قرار بگیره نمازتون باطله. ما این مورد برامون واضح نیست، چون ما همه وجوه رو اشکال کردیم، فقط وجه اول موند. وجه اولی بود که میگفتیم اگه یه رکعت رو داخل وقت درک نکنی این نمازت نه اداه، چون یه رکعت رو داخل وقت درک نکردی، نه قضاه، چون ابتداء نمازت وقتی بود که میتونستی نماز رو در وقت درک کنی. خب اون بیان در این فرض نمیاد. این در این فرض من ادرک رکعتا من الصلاة شاملم میشه، ولو به سوء اختیار، ولو به سوء اختیار. وقتی این نمازم مصداق نماز ادایی است، یه رکعت داخل وقت درک کردم، اونقدر کش دادم این نماز رو که آفتاب زد، خب بزن. اگرم شک بکنیم در این که این سوره طویله مبطل نماز هست، براءت از مبطلیت و مانعیت جاری میکنیم. قاعده من ادرکم به نظر ما شامل این فرض میشه، چرا نشه؟ فرض اینه خود اصحاب تسالم کردن، متعمد به سوء اختیار هم اگه بگذاره نمازش رو در زیر وقت بخونه که یک رکعت رو داخل وقت درک کنه، مشمول قاعده من ادرکه، ولو به سوء اختیار.
عقل متعمد به سوء اختیار نیست که یه رکعت بیشتر باقی نمونده باشه، ولو به سوء اختیار یه رکعت بیشتر باقی نمونده. اما اگه یه رکعت درک کرده بعد از یه رکعت چشش
بده، حالا اگر یه کسی یه رکعت رو درک کرد یه رکعت دیگر هم میتونست درک کنه، هی نشست بعد از رکعت اول نشست، هی سبحان الله مثل کسی رو شک میکنه بین رکعات، دلش هم نمیاد اعتنا نکنه، هم میگه بذار فکر کنم شاید یقین کنم رکعته، اونقدر صبر کرد یقین کرد یه رکعته، اما موقعی یقین کرد که آفتاب زده. ببینید قاعده من ادرک و فرض اینه که تسالم اصحاب قاعده کلیه رو پذیرفتن که من ادرک رکعتن من از صلات بعد از رکعت صلات. خب از این روایات استفاده کردن دیگه،
تنظیب به این مقدار خود
چرا؟ حالا اگر در اطلاق قاعده من ادرک تشکیک بکنیم، خب بله این فرض مشکل میشه، ولی آقایون که در اطلاق قاعده من ادرک تشکیک نکردن، همه پذیرفتن اطلاق قاعده من ادرک. خیر آقایون قاعده من ادرک رو میپذیره، متو از باب از صلات لا تسقط و به حال اونم زمینه میکنه. خب عرض میشود خدمتتون که تمام اینها در فرض عمد، اما فرض سهو اگر سهوان سوره طویله بخونه، فهمید وقت هست، شروع کرد سوره طویله در حدی که تناسب داره با نماز صبح، ساعت تابستونی و زمستونی و اینا از این چیزا قاطی پاتی میشه روزای اول، شروع کرد نماز خوندن، فکر وقت فرصت داره که سوره نسبتا طویله بخونه، اما یهو آخرای سوره بود دید که آفتاب زد، امروز چرا آفتاب زور زد؟ صاحب عربه گفته نماز صحیحه. خب بزرگانی مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آی خویی، آی سیستانی فرمودن سهر کردیست، مهم نیست، تو نمازت نه اداییست نه قضایی، ما چه دروی به صحت نمازت بکنی و از روی سهر شما یه رکعت رو که داخل وقت درش نکردی ولو سهر مند، پس نماز ادایی نیست. و فرض اینه که وقتی آفتاب زد برات واجب میشه قضا، فرض اینه بخشی از نماز رو قبل از آفتاب زدن خوندی، قضا اونیست که کل نماز رو بعد از فوت وقت بخونی، اول باید فوت صرف بخونه بعد وجوب قضا میاد. شما پس این نمازت نه اداء نه قضا، متعمد نیستی نباش، ساهی هم باشی نمازت باطل است. جالب اینه آی حکیم ایشون هم مثل آیون دیگه که نام بردیم حاشیه زده که این نماز باطل است. میگیم آی حکیم شما دیگه چرا؟ شما که معتقد بودی که اذان صبح که میگن دو تا امر مثل دو تا ملک نازل میشن، یکی میگه سل الغدات فی الوقت، یکی میگه سل الغدات امر به طبیعی صلات الغدات، اون مشروط به وقت نیست. آیا حکیم خب این نماز صبحی که من خوندم نصف رکعتش رو داخل وقت در کردم، یک رکعت و نیمش رو خارجه وقت، وقتی این مصداق طبیعی و صلات الغدا دست یا نیست؟ آقای حکیم شما که قبول نداری که قضا به امر جدید است، میگه از دلیل وجوب قضا کشف کردیم که از ابتدا از آن صبح ما دو امر داریم، یه امر به صلات صبح در وقت، یه امر به طبیعی صلات صبح. خب اینم طبیعی صلات صبح، چرا دیگه حاشیه میزنی که نه این فرمایش صاحب الوه درست نیست که این نماز صحیح است، ما این نماز را باطل میدانیم؟ وقتی رجوع میکنید به مستمسک، میبینی در مستمسک یه جوری بیان کرده، وجه خوبی ذکر کرده، ولی کاشکی تو حاشیه عروش هم دقیق حاشیه میزد. ایشون فرموده که خب این مؤمن قصد امتثال امر به ادا رو داشت، من دلم میخواد بگم این نمازش مصداق طبیعی نماز صبح، ولی چکار کنم اون قصد امتثال امر به طبیعی نماز صبح رو نداشته. این نوع امتثال الامر الادائی بطلت، ولی اگر قصد محافظ ذمه میکرد من اشکال نمیکردم. یعنی آی ناینی، آی بروجردی، آی خویی، آی سیستانی، اینا میگن قصد محافظ ذمه داشته باشه ما میگیم نمازش باطله، چون محافظ ذمه یا امر به اداه که شامل این نمیشه. چرا؟ برای اینکه کل نماز رو در وقت درک نکردی، یه رکعتش هم در وقت درک نکردی. امر به قضائه که بعد از فوت الفریضه حادث میشه و باید بعد از فوت الفریضه نماز رو شروع میکرد. اما آی حکیم میفرماد نه، اگه قصد محافظ ذمه میکرد من مشکل نداشتم، این قصد امتثال امر ادایی داشته من باهاش مشکل دارم. خب میگیم آی حکیم اولا شما خوب بود حاشیه قربه که میزدید میفرمودید که بطلت الصلات اذا قصد امتثال الامر الادائی. نه خیر، بله یه لحظه اجازه بدید، حالا هر سوا خدمتون که تعبیرشون چیه؟
اضافت از امر ادایی و لم یذکر تو هم اینو گفتن تفهم گفتن حکمش تمام
طبقه از طبق خدمتون که خب اگر مقصود همین باشه که در مستمسک گفتن اشکال نداره، ما استعارمون بود که ایشون دارن اشکال میکنن، میگن که این نماز باطل است چه در حال امتحان چه در حال صحب، باید قید میزدن که حالا شاید قید زدن که باید در صورتی حکم بطلان میشه که قصد امتثال امر به ادا کرده باشه. ما عرضمون اینه، میگیم جناب آقای حکیم، ما اگر امتثال امر به طبیعت و عنوان قصدی بدونیم، شما حق داری بگید چرا قصد نکردی امتثال امر به طبیعی صلات را، چرا قصد امتثال امر به ادا کردی؟ آقا طبیعی و صلات عنوان قصدی نیست، طبیعی و صلات عنوان قصدیش به این نیست که قصد بکنیم خارج الوقت را، طبیعی و صلات به این که قصد کنیم طبیعی و صلات را. من اگر قصد امتثال امر به ادا بکنم، باز قصد دارم طبیعی نماز رو بخونم، منتها در ضمن ادا. اگر عنوان قضا بود میگفتید عنوان قضا عنوان قصدیه، و هم میگفتید ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع، این آقا قصد قضا نکرد قصد ادا کرد، مثل اینکه واجب بود ادا دین کنه قصد هبه کرد، ادا دین برش واجب بود رو قصد نکرد قصد هبه کرد که برش واجب نبود. خب قبول، عنوان قضا که شما میگید واجب نیست، عنوان طبیعی یا صلات برش واجبه، خب اینو که قصد کرده، یه قصد اضافه ای هم داشته کون ها فی الوقت، اونم درست در نیومده، مشکلی نداره. اگر میگید قوام قصد قربت به اینه که شخص این امری که متوجه است قصد بکند نه یک امر دیگر را، خب این درست نیست. تو کجای قصد قربت اومده که همون امری که متوجه به اوست را باید قصد کند؟ مهم اضافت العمل الالله، مهم اینه که این کار رو به خاطر خدا بیاریم، اما حتما امر متوجه به خودم را قصد کنم، این چه وحشی داره؟ دلیل نداریم برای اعتبار قصد امتثال امر متوجه به خود ما. هذا اولا. پس خلاصه این اشکال اینه، قصد طبیعی و صلات بیش از قصد طبیعی چیز دیگری نمیخواهد، با عنوان قضا و صلات فرق میکنه که ادعی میگن خود عنوان قضا و صلات عنوان قصدی است باید او را قصد کنید، و اگر ایشان میخواهد بگوید باید امر متوجه به خودم را من قصد کنم نه امر دیگر را، قطعا این لازم نیست، چون در قصد قربت بیش از اضافه عمل به خدا معتبر نیست. ثانیاً بر فرض بگیم عنوان طبیعی و صلات و امتثال امران عنوان قصدی است، دیگه از قضا که بالاتر نیست، خب شما که خطای در تطبیق در عناوین قصدیه رو معمولا قبول دارید، خطای در تطبیق در عناوین قصدیه رو معمولا قبول دارن، میگن داعیش این بود که امتثال امر بکنه، حالا خطا کرد قصد ادا کرد، چرا این قضا واقع نشه، چرا اتیان طبیعی و صلات واقع نشه؟ ولذا به نظر ما اگر ما قائل بشیم به تعدد مطلوب که یه هم داریم به طبیعی نماز یه هم داریم به نماز در وقت، حتی در فرض عمدش هم میگفتیم این نماز صحیحه، در فرض سهوش به طریق اولا میگفتیم این نماز صحیحه، اما چون ما همچون چیزی خلاف ظاهر ادله میدونیم، ظاهر ادله اینه که ما یک امر به ادا داریم و یک امر به قضا اندفوت الادا، و لذا مثل این بزرگانی که حاشیه زدن در فرض سهو میگیم این نماز باطله، چون یک رکعت از آن را داخل وقت درج نکردید، ولو از باب سهو این نماز مشمول نه اداء نه قضا، والحمد لله رب العالمین.